بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امیر مؤمنان علی علیه السلام اینطور می فرمان که خالد، سوال نمی خالد بن ولید باشه، خدمت رسول گرامی اسلام آمد و اینطور عرض کرد: یا رسول الله، اوسنی و اغل له لعلی احفظ. یه سفارشی بکن و کوتاه باشه که من بتونم حفظش کنم. بعد حضرت این سفارش رو مطرح فرمودن، خیلی فقرات مهمی داره. فقال اوسی که به خمسن، 5 تا سفارش بهت میکنم. معمولا این قالب های مثلا دوتایی، ستایی، چارتایی، پنجتایی یکی از بهترین اسباب حفظه. توجه کردید؟ یکی از بهترین اسبابی که میتواند در ذهن ها خوب تقرر پیدا بکنه همین شماره گذاری کردنه. مثلا شما وقتی یک سخنرانی بکنید میگید که من امروز میخوام 3 تا مطلب به شما بگم. این مطلب اول، این مطلب دوم، خیلی تو ذهن مستقر میشه. به غیر این که نخواهید اینجور دستبندی بکنید. دستبندی کردن ها یکی از ویژگی های استقرار در ذهنه. از وجوه همینی که در روایات ما هستش هم همینه. مثلا تو بعدا انشاءالله تو مناظر السایرین مشاهده خواهید کرد، خواجه عبدالله اونجا که مقامات رو میخواد توضیح بده، معمولا ستا ستایی پیش میره، همش ستایی ستایی ستایی. خودش هم گفته این برای حفظ بهتره. اصلا منظورش هم نیست که مثلا کمتر از این نمیشه، بیشتر از این نمیشه. اون اصول و چکیده اصلی رو، محورهای اصلی رو ذیل بندهای ستایی میاره. لذا مثلا حفظ کردن اینجور متنها خیلی راحت صورت میگیره. خیلی خوب میفرماد که اوسی که به خمسن، من 5 تا سفارش بد میکنم. واقعا اینها کلیدهای اساسی و اصلی توفیق در زندگی هست، هم زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی. خیلی اینا مهمه به لحاظ مباحث تربیت ایمانی. ببینید اولش اینه، یکیش اینه که بلیاس مما فی عید الناس. بعد از این استدلالش هم میاره که فانه الغنى الحاضر. یکیش اینه که از سرمایه ها و چیزایی که دست مردم هستش انسان دل بکنه و مایوس باشه. این معلوم میشه که در نهاد انسان این نکته هست که دائما ترصد میکنه اموال دیگران را، داشته های دیگران را، سرمایه های دیگران را، و چه بسا رنج هایی از این ناحیه بهش برسه. و یکی از اون رنج هاش اینه که دائما یک مطالبه باطنی در به دست آوردن اونها پیدا میکنه که با هویت اصلی فقر تفاوتی نداره. اینکه در روایات ما فرمودن در مسائل مالی اینها به پایین تر از خودتون مشاهده، نه بالاتر، چون وقتی به بالاتر میبینید احساس فقر بهتون دست میده. یکیش این استش که از اون چی که در دست مردم هستش در واقع چشم ببندی، دل ببری، مایوس باشی، به اونا کار نداشته باشی. در این بحث روایات زیاد داره که در یه جایی استش که ایمان انسان کامل نمیشه مگه اینکه رها بکنه که کی چی داره، کی چی داره، رها بکنه این رو. بیشتر الان چیز مالی مد نظر هست، چیز مالی، جاه، مقام، اینها. حالا در اون رده های بالاتر مباحث علم و بحث های معنویت اونها، اونجا یه فضای دو سطحی داریم. توجه کردید؟ یعنی در یک سطح ما تشویق میکنن به اونا توجه بکنیم، ولی در یک سطح به ما میگن از اونها هم برحذر باشید. ولی چون دو سطح متفاوت هست، اون سطحی که میگن توجهی به داشته های معنوی و علمی دیگران هم نکنید، اون مال یک قشر خاص در یک فضای خاصی، لذا ترویج جدی نمیشه، ترویج شدید نمیشه. این یک نکته. بلیاس مما فی عید الناس فانه الغنى الحاضر. این حالت غنایی است که شما در خودتون همین الان میبینید، این بینیازی است که شما در خودتون میبینید. در غیر این صورت همیشه احساس فقر خواهید کرد. خیلی مهم. حالا ما معمولا اینا رو دست کم میگیریم، ولی هر قدر به اینا عمل کردیم راحت خواهیم بود، هر قدر عمل نکردیم دردسرها و زجرها و گرفتاریهاش به ما خواهد رسید. یعنی اینا ردخور نداره، اونچه که علی بیت معصومین علیه السلام میفرمان ردخور نداره. اینجور نیستش مثلا حالا هر جور، نه، هر چی کردیم همون جور هم درو خواهیم کرد در همین حیات زندگی. بعد دوم این که و ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر، در مقابل اونه میفرماد که از طمع ورزی بپرهیز. طمع داشتن، خود طمع، ریزگاریاش، مقومهاش خیلی چیز مهم نیست که باید بهش توجه بشه. از طمع بپرهیز چون این فقر حاضره. یعنی بسیار اگه از این چیز در نظر، معیار در نظر بگیرید، داستان فقرا و اغنیا متفاوت خواهند شد. یعنی از این منظرهای واقعی در نظر بگیرید، داستان فقرا و بی‌نیازها و ثروتمندان متفاوته. چه بسا ثروتمندانی که عین فقیر هستند، و چه بسا فقرایی رو که عین غنی هستند و غنا در اونا موج میزنه. اینا چیزی میخواد اینا بگه، بحثا بستر اینا چیزای نفسیه. مثلا غنا و فقر و اینا یه چیزایی است در درون انسان، امور نفسیه، امور انسانیه. چون امور انسانیه، اشیای بیرونی هم اگر تأثیر داره، در نهایت باید تأثیرش در اون نقطه انسانی بذاره. یعنی مثلا فرض انسان خونه نداره، خونه میگیره یا ماشین میگیره، اون در نهایت اون احساسی که بهش دست میده مهمه. چون تمام این بحث غنا و فقر و اینها مباحث انسانی، از مقوله انسانی، مقوله ادراکی انسانیه، ادراکی احساسی او ایناست. ولی محور اینه. اگرم دینم توصیه کرده، حالا مثلا برید برخی از این چیزها رو دنبالش باشید، چون اینا مؤثر هستش در تأثیری که در نهایت باید بذاره. ولی اگر از فضای متعارف خارج بشه، گاز اون هر چی اضافه بشه احساس فقرش بیشتر میشه. یه چیز، یعنی بحث دینی صرف نیست، این روانش خیلی چیز جالبی، اگر بتوانیم اینا رو تبیین بکنیم برای افراد، برای مردم، برای خودمون واضح باشه، نکته خوبی درش وجود داره. که چرا بعضی ها هر چی به دست میارن، این یک بیماریه، این یک مریضیه. هر چی به دست میارن هیچ وقت در واقع اون فقرشون برطرف نمیشه. اینجا باید علاج بشه، این سینه باید علاج بشه، این ذهن باید علاج بشه. نمیخوایم بگیم اصلا باید خارج رو، چون اونا مقدماتی است برای اینکه، ولی وقتی که مریض بشه هر چی میاد فایده نداره. میبینید افراد رو شما میبینید دیگه، مال دارید شما هم میدونیم الان اونایی رو که هرچی رفاهشون بیشتره، نقنوق و سرصدا و امثالیناشون بیشتره. هرچی اونایی که وضعشون عادی تر هستش، و بلکه پایین تر از عادی، اینا اصلا لذتشون و شکرگزاریشون و پایبندیش به امور دینی و کذا اینها، میبینید که جدی تر هستش. قاعده کلی نیست، ولی نکته اینجا هست که اون نکته رو باید دریافت. این دومی. و سومین چیزی که فرمودن که خیلی خوب مهمه، و صل صلات مودعن، یعنی مثل کسی که داره آخرین نمازش رو برگزار میکنه نماز بخونید. خیلی این یک دستور جدی است برای اینکه ما چجوری حضور قلب پیدا بکنیم، چجوری نماز ما نماز بشه. یه چیزی مثلا فرض کنید که یه دستورالعمل صرفا خیالی هم نیست، با مبانی هم سازگاره، چه بسا که آخرین نماز من باشه. توجه کردید؟ چه بسا آخرین نماز منم باشه. این جلوه واقعی هم داره، جلوه نفس الامری هم داره، چون معلوم هم نیستش که چه اتفاق میفته. پس همیشه با توجه به این نماز بخونید. تو بحث نماز این حالا در جا خودش باید پیگیری بشه. خیلی نکته هاست که انسان میتونه توجه بکنه تا نمازش کمی جدی تر بشه. توجه فرمودید؟ نمازش جدی تر بشه. خیلی نکته ها هست، ولی یکیش اینه که حضرت میفرمان نمازتون مثل نماز مودع باشه. چهارمین چیزی که حضرت میفرمان اینه که ایاک و ما تعتذر من، بپرهیز از چیزی که باید بعدش عذرخواهی کنی. توجه کردید؟ از چیزی که بعدش باید عذرخواهی بکنید بپرهیزید. هم خودمون هم جامعه رو باید این تربیت ها رو بهشون القا کنیم. ما حالا الحمدلله فرسونی که بسیار از افراد متدین هستن که خیلی سطحشون بالاست و فاخر هست ولی او شاید داره تحصیل خیلی، ولی خب بسیاری از افراد عموم گاه از اوقات مؤمنین از این خلقیات فاضل دور هستن متاسفانه. اینا رو باید در واقع تبیین کرد، تحلیل کرد، انسان خودش متصل به اینا باشه، بست پیدا بکنه. اینا موجبات راحتی، آرامش و رفع مشکلات مردم اینهاست. بله، میفرماد ایاک و ما تعتذر من. و آخریش هم که دیگه خیلی هم معروف است و هم یه چیز کلیدی، اینا همه کاربردی بود ها، یعنی اینا همه گذار میگیم بحث کار، همه کاربردی، همه بلا فاصله میتونه عملیاتی بشه، بلا فاصله میتونه چند مرحله راجبش کار بشه، که از در آخرین قسمت میگه و احب لاخی که ما تحب لنفسک، برای دیگران، اخی که من دیگران، برای دیگران اون چی که برای خودت دوست داری بخواه، یعنی بله برای دیگران اون چرا که برای خود دوست داری بخواه. معیاری است برای در واقع سنجش بسیاری از اعمالی که انسان انجام میده. معیاری است که اگه انسان توجه بکنه میتونه تشخیص بده که این کار رو باید در باره این شخص انجام بده یا نه، یا فلان ذهنیت، فکر، امثال اینا رو باید در باره داشته باشه یا نه. خب اینو من از وسایل نقل کردم، حالا اونجا مأخذش اومدهش نمیدونم عمالی شیخ طوسی بود چی بود. و سوال جلد 6 صفحه 322. خب برمیگردیم به بحث خودمون. اگر در ذهن دوستان باشه ما در این قسمت آخر فصل 7 بهانه ای گرفتیم به این بحث که فصل اخیر و صورت اخیره اینها حقیقت وجودی هستند رو که صدر متعلقین در آثارش مطرح کرده، این رو مورد توجه قرار دادیم. عرض کردیم 3 تا تفسیر درش پیدا میشه. یک تفسیر این بود که اصلا خود وجود فصل و صورت اخیره هستش. عبارات فراوانی از صدرا مهم همین تفسیر هست، یعنی خیلی به این سمت گرایش پیدا میکنه و من اغلب که این بحث رو میبینم، عبارات رو میبینم، حق میدم به کسانی رو که همین جور تلقی بکنن، چون خیلی میره به این سمت، تاکیدات به گونه ای هستش که به این فضا وارد میشه. این یک تفسیر. من تو اشکالاتش گفتیم جلسات قبل، اشکالاتش گفتیم. تفسیر دوم بیانی است که از حاجی سبزواری است. حالا ما قبلا حدیث دادیم جلد 6 صفحه 266، ولی توی جای دیگه هم حاجی آورده، مثلا تو تعلیقات شواهد صفحه 600 از این کتابی که ما داریم، البته این متفاوت است با چاپای دیگر، متفاوت صفحه 600. اتفاقا اونجا جالبش اینه که این میگه که یه چیزی که خارج از متن کتاب من میخوام بگم، شاید همینی که ما عرض کردیم هیچ شاهدی در کلمات صدرا نداره، البته اونجا فقط خصوص همون متنای شواهد مد نظره، ولی بالاخره خودشون میدونه از این فضا خارجی چیزی داره خودشون مطرح میفرمان. این تفسیر دوم بود. تفسیر سوم رو که جلسه قبل عرض کردیم و آبادش آوردیم، خوشبختانه تاییدهای هم به لحاظ محتوایی با مبانی صدرا سازگار هستش، به لحاظ نفس الامری و محتوایی، هم تاییدهای فراوان از سوی کلمات صدرا رو منطقی مقدار دقیقه و باید توجه کرد به این بحث. همون روندی رو که عرض کردیم که چجوری ما از وجود شخصی یواش یواش میایم بالاتر. تمام بحث های صدرا متعلقین نقطه ثقل کار صدرا اینجاست، چون صدر وقتی اسارت وجودی شد میخواد همه چیز رو به وجود برگردونه. این دقت داشته باشید، میخواد همه چیز رو به وجود برگردونه. چیزی که تشخص این شخص میآفرینه باید از وجود در بیاره، چیزی که نو میآفرینه درست میکنه باید از وجود، چیزی که جنس، جنس جنس همینجور تا بالا، همه رو باید از وجود استخراج بکنه و استخراج بکنه و در بیاره. در تمام این متون ایشون دنبال این نکته است، توجه فرمودید. و بعد البته در لابلای این بحث این رو داره که در نهایت هم به وجود منتهی میشه و مسئله تمام خواهد شد. ولذا اگه به وجود منتهی نشه، انسان هی نیاز به یه چیزی داره که باز تخصیص بزن تخصیص بزن، و چون به وجود میرسه و وجود متشخص به ذاته، کار تمام میشه. منتها در تمام این متنها ایشون میخواد این توضیح رو بده که وقتی وجود اصیل شد، مفاهیم منتزع از ذات وجود که نفس الامریت دارد، اینها هستش که به ما به تدریج فصل و نوع و جنس و جنس الجنس و امثال اینها تحویل ما میده. و همون توضیحی که عرض کردیم، اولین مفهوم ذاتی خاص همونی هستش که فصل اخیر و صورت اخیر هستش، از دل وجود در آمده، همون بحث پیوند ماهیت و وجود. ماهیت ها گرچه طبیعتی مغایر با وجود دارن، ولی از دل وجود در میان، چون حدود و ثغور وجود هستن. ولذا همون تعبیری که در مجموع رسائل فلسفیشون داشتیم اینجا خیلی واضح کرده مسئله رو. بقیه جا هم در واقع همون نکته رو میخواد بگه. حالا باز یکی از دوستان آدرس هایی رو فراهم کرده، این آدرس ها رو هم دوستان میتونن یادداشت بکنن. به نظر من این آدرس ها همش همون ذیل تفسیر سوم میاد، مثلا اسفار جلد 3 صفحه 103 و صفحه 104. خیلی این متن قابل استفاده، یعنی همون لمحه های تفسیر اول توش هست، ولی اگه خیلی دقت بکنیم، دو بار سه بار بخونیم، توجه کردید، متوجه میشیم که نه، ایشون همین میخواد بگه. اونجا نکته جالبی هم داره، یعنی میاد مقایسه میکنه عوارض شخصیه و شخص را، و بعد مقایسه میکنه به عوارض نوعیه و نوع را، و بعد میگه همه اینا از دل وجود در میاد. نکته هایی داره که اونجا میشه استفاده کرد. اگر حواسمون نباشه، برخی از تعبیرات اونجا یه دفعه ما رو میبره تو تفسیر اول، ولی اگه مجموعه رو با قرائن توجه بکنیم، که اونا رو دیگه باید خوند و مفصل میشه بحثای ما. جلد 3 صفحه 103 و صفحه 104. باز مثلا جلد 5 اسفار، من اینجا نوشتم مثلا صفحه 73 و 74 بحث خوبی، ولی خیلی جالب صفحه 181. صفحه 181 خیلی نکته جالبیه، یعنی بحثایی وجود داره که دقیقا همون تفسیر سوم رو نشون میده. ولی ببینید، عرض کردم عبارتهای صدرا در اینجاها به گونه ای هستش که اگر مراقبت نسبت به این شواهد و قرائن و مباحث محتوایی و نفس الامری و اینها نداشته باشیم، ما رو میبره به طرف تفسیر اول. ولی وقتی مواظب باشیم درد ایشون چیه، که ایشون اصالت وجودی شده و همه چیز باید از دل وجود در بیاد و همه چیز متحد با وجوده، حالا اون وقت ما متوجه میشیم که چرا ایشون هی تاکید میکنه که حقایق فصول اخیر اینا وجوده، همه از دل وجوده، همه چیز با وجوده. این روشن خواهد. صفحه 181 جلد 5 صفحه 73 و 74 جلد 5 اینا هم خوبه. باز شواهد ربوبی، من از چاپایی که خودم داشتم عرض میکنم، در صفحه 237 تا 240 همین متنه که در اسفار اومده، یه مقدار با تلخیص و یه مقدار اضافات در اونجا اومده، از صفحه 237 تا صفحه 240 در واقع اینجا هستش. حاشیه بر شفا اونا رو من نگاه، چیز خیلی مهمی نداره، چیز مهمی نداره. بله؟ دیگه ننوشتم دیگه. از اون چاپای قدیم صفحه 131 و صفحه 132 چاپ قدیم در که در فکر کنم در نرم افزار هم باشه، همون باشه، صفحه 131 و 132 136 اینها، 131 32 33 36 شواهد روی چاپ قدیم، چاپی که دست ما هستش 237 تا 240 هست. خیلی خوب، ما بعد از اینکه این تفسیر سوم رو مطرح کردیم، برگشتیم متن‌هایی رو که میتونستیم تفسیر سوم رو تایید بکنه بخونیم. صفحه 290 و 291 همین جلد 2 رو خوندیم، برگشتیم به همین بحث خودمون که صفحه 36 باشه. صفحه 36 تقریبا ما توضیحاتش رو دادیم، نصف عبارت هم خوندیم، بعد یه تیکه‌ای باقی مونده بود که اون رو نرسیدیم تطبیق بکنیم. من یه بار خلاصه بیان ایشون رو، البته با جمع‌بندی که آدم میتونه بکنه، یعنی یه جور جمع جورش بکنه، عرض بکنم که ایشون این تبیین رو داره. ما وقتی با یک وجود روبرو میشیم، این وجود یک هسته مرکزی داره و یک وجودهای پیرامونی. شما وقتی به این به لحاظ یک شی خاص، مثلا وقتی با انسان برخورد میکنید، این وجود یه هسته مرکزی داره و یک وجودهای پیرامونی داره. بستگی داره به چی مشابه. مثلا یه وقتی شما نگاهتون رو، مطالعهتون رو میدوزید به چی؟ به یکی از اعراض انسان. خداستان عوض خواهد شد، توجه کردید؟
نه نه نمیگیم جوهر پیرامونی میشه. مو اگر اعراضی داره که مثل عرض دارد، مثل کیفیات مختص به کمیات، یه داستان خاص خودش رو داره، توجه کردید؟ یاد شما نگاه رو میدوزید به چی؟ به مثلا یک عرض. اون رو کار نداریم ما، فرض کنید که به یک شی مثلا انسان وقتی لحاظ کردیم، یه وجودی داره هسته مرکزی و یه وجودهای پیرامونی داره. وجودی که هسته مرکزی هستش به ما مفاهیمی میده. مفاهیم رو مواظب باش، اینا معانیه، اینا حقایقه، حقایق ماهوی برآمده از دل وجوده. یعنی وجود به گونه هایی است که اینا رو به ما میده. اون تعبیر صدرا که ای تو بحث وجودات خاصه میگه چی؟ نحوه های وجود، همون گونه های وجود. ما باید مواظب باشیم در اینی که اصالت وجودی هستیم، ماهیت و اعتباری میفهمیم به سبک صدرا، مواظب باشیم اینا همه جزء عوارض ذاتی وجوده. این ماهیت ها، یعنی اون وجود که در هسته مرکزی به گونه ای است که به ما دسته ای از مفاهیم میده. این دسته ای از مفاهیم دو سنخن، یا خاصه هستن یا عامه. این خاصه چیه؟ همون فصل اخیره، همون در واقع صورت اخیره است. منتها با توجه داشته باشیم همون توضیحی که در تفسیر سوم دادیم، برای اینکه ما از مرز تشخص به معنی شخصساز برسیم به جایی که میخوایم با یک ماهیت نوعیه در همین وجود روبرو بشیم، از همین وجودهای شخصی خاصا شما میخوای به جایی برسی که فصل و نوع میخوای در بری، یک مرز داره. در آوردن دقیق اون مرز چه بسا خیلی واضح نباشه. یعنی دقیقا اولین جایی رو که به ما یک طبیعت نوعیه انسانی مثلا به ما میده، در آوردن اون بسیار ممکنه سخت باشه. ما معمولا از روی آثار یه حدسایی میزنیم که باید در این حدود باشه، در این حدود باشه. حالا ما از اون وجودی که در هسته مرکزی قرار داره یه مفاهیم خاصی، یه مفاهیم عامه برمیگیریم. حالا مفاهیم خاص هم اگه ردوندی هستش، اون اولین مفهوم خاص همون فصل اخیر و صورت اخیر است که بقیه مفاهیم از دریچه او، از وجود انتزاع می شود. همین از وجود انتزاع می شه، ولی از دریچه همون مفهوم اولی که به دست آوردیم، مفهوم خاص ذاتی اول. بعد وقتی که شما میایید تو اون وجودهای پیرامونی، از این وجودهای پیرامونی هم به لحاظ اینکه پیرامونیان دا دقت کنید، به لحاظ اینکه پیرامونیان، بازم مفاهیم خاص و مفاهیم عام در میاد که مفاهیم عام میشه، مفاهیم خاص می شود اعراض خاصه اون وجود مرکزی. اون مفاهیم عام میشه چی؟ اعراض عام برای اون وجود مرکزی. یه چیز دیگری که شون تو این متن آورده و خیلی متن مندمج شده این است که گفته کیفیت اتحاد مفاهیم عام و خاصه از اون وجود مرکزی، را من این اسم بزرگی کردم یه خود واضح بشه، از اون هسته مرکزی وجود اتحاد ذاتی داره. بعد گفته کیفیت اتحاد اون مفاهیم خاصه و عامه اتحاد عرضی، این به لحاظ اتحاد عرضی وجودهاشون با وجود مرکزیه، و الا خود اون مفاهیم عامه و خاصه در قیاس با اون وجودهای پیرامونی باز اتحاد ذاتی دارن. اتحاد ذاتی در اینجا اتحاد ذاتی یعنی اتحاد حقیقی بین وجود و ماهیت، شدیدترین ارتباط برقراره. توجه کردید؟ یعنی شدت ارتباط از مثل ماده و صورت هم چیه؟ بسیار بیشتر. خود صدرا اول ماده و صورت تشبیه، اول وجود و ماهیت تشبیه ماده و صورت کرد، بعد ازش گذشت. یعنی گفت اینجا اتحاد شدیدتره. حالا در هر صورت وجود و ماهیت اون وجودهای پیرامونی اتحاد ذاتی دارن، به قیاس با این وجود هسته مرکزی میگیم اتحاد عرضی داره، این اتحاد حقیقی نیست، چون صدرا معتقد بین جوهر و عرض اتحاد حقیقی اتفاق نه. اتحاد حقیقی در جایی است که یک نوع ثالث، یک شیء سوم به وجود بیاد. توجه کردید؟ حالا اتحاد مفاهیم عامه و خاصه با این وجود هسته مرکزی چجوریه؟ اتحاد ذاتی هست، چون ماهیت خودشه دیگه، این ماهیت اون وجودشه دیگه. این ماهیت اتحاد ذاتی، یعنی حقیقتا اتحاد بسیار شدید و وثیق با هم دیگه دارن. ببینید عبارت رو میفرماد، من از این فل موجودو میخونم، سری میخونم. فل موجود و فل خارج و وجود، اونی که در خارج وجود داره موجوده، وجوده. لاکن یحصل فل عقل به وسیله الحس اول مشاهده الحضوریه. این همین مد در همون شواهد رو به صفحه 239 هست. به وسیلت الحس اول مشاهده حضوریه من نفس ذاته، این از نفس ذات وجود، از نفس ذات وجود از به خاطر نفس ذات وجود حاصل می شود در ذهن ما چی؟ مفهوماتون کلیتون عامه، این همه کلیه طبیعی است نه کلی به معنی قابل صدق و کثیرین، گرچه این وصف را هم میتونه پیدا بکنه به لازم که تو ذهنه، مفهوماتون کلیتون عامه و خاصه و من عوارضه، این از عوارض اون وجود و من عوارضه ایزن کذالک، یعنی مفهومات عامه و خاصه، که البته این مفهومات عام و خاصه همون عرض عام و عرض خاصن. اونجا مفاهیم عام خاص عام و خاصه چی میشه؟ میشه فصول و اجناس. و یحکم علیها به هذه الاحکام به حسب الخارج، یعنی عقل حکم میکند بر این مثلا وجودها یا بر ذات وجود به این احکام به حسب خارج. فما یحصل فی العقل من نفس ذاتهی، اون چرا که در عقل حاصل میشود از نفس ذات این وجود، یعنی اون وجود به حسب هسته مرکزی، ما اینجوری توضیح دادیم یک کمی تفکیک بشه. فما یحصل فی العقل من نفس ذاتی یسمی به ذاتیات، اینو میگن ذاتیات یک شی. مثلا انسانو که نگاه کردی از اون هسته مرکزی وجود انسان چی درآوردی؟ حیوانیت، جسمیت، جوهریت، نمو، نمیدونم ناطقیه، اینا درآوردی، اینو میگیم ذاتیات انسان. و ما یحصل فیه لا من ذاتی، اون چیزی که از هسته مرکزی وجود اون شی در نیومده، بل لأجل جهت اخرى، به خاطر وجودهای پیرامونی، جهات دیگر، جهات دیگری که ترکیب حقیقی با وجود نداره، اینا رو باید کنار هم بذارید تا جهت اخرى دیده، نذارید جهت اخرى مثلا حیثیت های اندماجی، نه اونا همون جنس و اجناس و فصول، اینا همه اندماجی در اون هستن، از همونجا در میان، جزء لوازمش هستن. حالا اندماجی گفتیم با تفاصیلی قبل عرض کردیم، توجه کردید؟ الان که داریم این بحث رو مطرح می‌کنیم باید مقایسه بشه که جهت اخرى، یعنی جهت اخرای در واقع جهت اخرایی که متن وجودی جدا داره، اعراضه، به اعراض اشاره داره، چون اتحاد حقیقی نیست. فرمود بل لأجل جهت اخرى، جهت اخرى بلکه به خاطر جهت دیگر است، یسمی بالعرضیات، اینا رو میگن اعراض یک شی. فضا خیلی مفضی قیمت از بلاد تبیین جوهر عرض ها، اصلا کار به یعنی معروض و عارض و اینها چه سبکیشون تلقی میکنه. فالعرض بله، فذاتی موجودون به ذات، این موجودون به ذات رو هم جلسه قبل توضیح ما موجود به ذات سه تا اصطلاح پیدا کردیم با این اصطلاح، موجود به ذات یعنی خدا، موجود به ذات یعنی وجود اصیل که به حسب ذاتش وجوده، موجود به ذات یعنی متحد استش به اتحاد حقیقی با چیزی که موجود به ذاته، اینا با هم فرق میکنه، خودش توضیح میده. فذاتی موجود به ذات، ای متحد مع ما هو الموجود، من که نمیتونم ای به ذات، مع ما هو الموجود به ذات، اتحاد داره با اون چیزی که موجود به ذاته. چه جور اتحادی؟ اتحاد ذاتی. هم چرا اتحاد ذاتی؟ اصلا ماهیت و وجود اون ماهیت اتحاد ذاتی دارن دیگه، این اتحاد حقیقی دارن، ذاتی یعنی حقیقی. بله نگفته این موجود به ذات نیورده، من اضافه کردم، بله همون اصیله، بله ما اما حوال اونی که موجود هستش همون وجوده، اون بالا نگفت موجود همون وجود است، همون منظور همون موجود به ذات که همون من اصیل داره، اتحادن ذاتی هم. ول عرضی موجودون بالعرض، عرضی موجود به عرض است، بالعرض است یعنی چی؟ یعنی در مقایسه با این وجود مرکزی وجود موجود بالعرض هستش. ول عرضی موجود بالعرض، ای متحد معه اتحادن عرضی هم. یعنی اون اعراض خاص و عامه متحد با این وجود انسان هستن، اما اتحاد عرضی. چرا اتحاد عرضی میگه؟ چون اینجا اتحاد جوهر و عرض هستش و از نظر اینا این اتحاد حقیقی نیست. بعد میفرماد و لیسه، چقدر خیلی متنای خوبی است، توجه کردید؟ اسفار واقعا ام الکتاب صدر المتعلق، گرچه پراکنده گفته ولی کار از خودشون بارها تاکید کرده، تفاصیل نکته اینا تو اسفار آمده، اصل کار تو اسفاره. و ها میفرماد و لیسه هازا نفیان للکلیه، همین متنابه تو شواهد اومده، و لیسه هازا نفیان للکلیه طبیعی، این که ما گفتیم اونی که در خارج موجوده وجود، میدونه به کجا داره میزنه؟ اون بالا نگفت که فل موجود فل خارج و الوجود، بعد فرمودن یحصل فی الذهن مثلا مفهومات عامه و خاصه، گرچه در همونا هم قرائنی بود که نمیخواد ایشون این ماهیات رو ذهنی صرف بکنه، همونا هم گفت انتظار از اون نفس وجود میشه، با این که قرائن بود باز داره تاکید میکنه، میگه من اگه گفتم اونی که موجود است تو خارج وجوده، نمیخوام کلی طبیعی یعنی همون ماهیت رو از خارج در واقع منها بکنم، نفیش بکنم مطلقا، اونگونه ای که نافیان کلی طبیعی تو خارج دارن. بحثی است قبلا تو مباحثات و اینا مطرح می کردیم که در کلمات حاجی، در کلمات ملا صدرا، وقتی اینا اصالت وجودی شدن و گفتن ماهیت اعتباری، یکی از قرائن واضح در کلماتشون که اعتباریت ماهیت در نگاه اونا به معنای ذهنی صرف شدن نیست، همین دست عباراته که ایشون اینا تأکید کردن در کنار پافشاری بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، تأکید کردن که بابا این سخن ما به معنای نفی ماهیت از خارج نیست، ما حرف دیگری داریم. این عرض کردم در بحث های اصالت وجود خیلی تأکید کردیم که این قرینه خیلی روشنی. و لیس هذا نفیا للکلی طبیعی کما یظن. بعضی فکر کردن ما که این حرف میزنیم یعنی کلی طبیعی میخوام در خارج بگیم، نیست. بل الوجود منسوب الیه بالذات، بلکه وجود منسوب استش به سوی این کلی طبیعی بالذات، به خاطر اون اتحاد ذاتی که چی ماهیت با وجود داره. منظور این است، نه اینکه از باب اینکه سنخ ذاتیش وجوده، اون نه، بل الوجود منسوب الیه بالذات اذا کان ذاتیا. ذاتی که میگن چی؟ یعنی اتحاد ذاتی. اون بحث اتحاد ذاتی و اتحاد عرضی داره میگه. وقتی اتحاد ذاتی داره، خب وجود ذاتاً به اون منتسبه. به معنا انما هو الموجود الحقیقی متعد معه فی ال. چقدر قشنگ توضیح داده. بلکه یعنی به معنا، به این معنا که اونی که موجود حقیقیه. چی موجود حقیقیه؟ وجود، وجود اصیل. به معنا انما هو الموجود الحقیقی متحد معه فی الخارج، متحد استش با کلی طبیعی تو خارج. بله، خب کلماتی هستش که اگه دقت نکنیم، به این صورت توجه نکنیم، کلمه تو فضای ذهن میره، ولی باید همه رو دید در کنار هم، نفس الامر هم نگاه کرد. همیشه یک تفسیر واقعی از یک متن باید ببینیم این متن به چی ناظره، به چه بحثی ناظره. اونا کمک میکنه به ما که مؤلف در واقع چی چیزی قصد کرده. موجود حقیقی هم اصیل داره، همونی که اون بالا فرمود فل موجود فل خارج و الوجود. به معنا انما هو الموجود الحقیقی متحد معه فل خارج، همینجا موجود مجازی هم معنا میشه. اون متحد اونوریش موجود مجازیه، همونی که وجود رو به ذات بهش انتساب میدید. چه کلمات رو نگاه کنید، منظوم لای به ذات، اینا با یک واژه های خاصی دارید برخورد میکنه دا. یعنی ما در همیشه 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 گفتیم از کلمات خودشون، ماهیت موجوده بالعرض، مجازن موجوده. این عبارت رو نمیخواد اونا، نه، این همون متناست. منظورش منصوبون رای به ذات این بوده که چون اتحاد ذاتیه، اتحاد شدیده، شما این وجود به اون نسبت ده. منظور اینه، به معنا انما هو الموجود الحقیقی متحد معه فی الخارج. لا خیلی این مزیقی من ارز کردم اول که کلی این متن حکمت عرشی برای بحث فراوانی مفیده. لا ان ذالک شیء و هوش، اینو داره صدرا میزنه. ببینید صدرا با این مخالفه که بگه وجود یه چیزی، ماهیت یه چیزی، اینو قبول نداره. نه اینکه بخواد ماهیت رو کلن ذهنیش کنه. لا ان ذالک شیء و هوش شیء آخر متمیز عنه فی الواقع، نه اینکه وجود یه چیزی، ماهیت یه چیزی، متمایز ازش از او در عالم واقع و خارج، نه، متحدن با هم دیگر در خارج. اونم چه اتحادی، شدیدترین اتحاد، که حتی اتحاد ماده و صورت هم به این شکل نیست، چون ماده و صورت اتحاد متأصل با لا متأصله، اینجا اتحاد متأصل با لا متأصله. توجه کردید اتحاد متأصل با لا متأصل شدیدتر است از اتحاد متحصل با لا متأصل. خب تا اینجا در واقع متنی بود که در واقع یکی از متون خوب در همین زمینه بود که تفسیر میکنه بیان ایشون رو، که وقتی میگه فصول اخیره حقیقتش چی هستش؟ وجودها هستش. این باید احتیاط رو بعدن چرا؟ بخواد این میگه اتحادن ذاتی هنده، یعنی اون اعراض اتحاد ذاتی با این شیء ندارن، ولی این ماهیت اتحاد ذاتی با این وجود داره. بله دیگه، بله دیگه، یعنی یک وجودش متنش جدا میشه اونجا، یه متن جدا از وجود داریم، اتحاد میشه عرضی، ولی اینجا چی هست؟ یک وجود است و ماهیت همین وجود میشه اتحاد ذاتی، ولی زو بهش گفتی چی؟ موجود بالذات، منسوب از وجود به ماهیت بالذات، اینجوری گفته در مقایسه با حوزه اعراض. اشکال نداره، همین میگم یک تفسیر ندی. خب اینجوری ما نداشتیم جایی، توجه متن اینجوری نداشتیم موجود به ذات بگیم به جوهر، توجه کردید؟ و اینجا داره این کارو میکنه، یعنی شما فقط کلمه جوهر نگیم، یعنی اون چیزی که از همون وجود مرکزی همین مگه احسن دو متن، چون ما بگیم جوهر عرض باز در سر پیدا میکنیم، یه جو ممکنه یه عرض باشه یه عرض بر عرض داشته باشیم، توجه کردید؟ یعنی عارض و معروض، اتحاد عارض و معروض، ماهیتی که شما از معروض میگیرید اتحاد ذاتی با وجود معروض داره، و اینجا شما میتونید به اون ماهیت معروض بگید موجود به ذات، از جهت اینکه متحد است با اون چیزی که موجود به ذات است و حقیقتا موجوده. خیلی مت قیمت داره، یعنی این مت در حکمت عرشیه از اول شروع بکنیم تو اینجا، برای بحث‌های حرکت، برای بحث‌های اساسات وجود، برای مباحث متعددی که عرض کردیم واقعا مهم هستش. همین داشتم میگفتم تو ذهنم هست، توجه کردید؟ ایشون کلمه متأثر برای اونم به کار برده، ولی وقتی که دقیق میشیم تو هم کلماتشون هر دوتا رو به کار برده، یعنی مثلا کلمه متأثر و لا متأثر رو برای ماده و صورت هم به کار برده، ولی اونجا به معنی همون متأثر لا متأثر، چون تفکیک کرده بین وجود و ماهیت از ماده و صورت، توجه کردید؟ وجود و ماهیت که نه متأثر ولا ممکنه اون... بله در اونجا ممکنه به کار برده باشه، ولی اینو مواظب باشید، چون ایشون یک بار برای تبیین ارتباط وجود و ماهیت چندین مرحله گذرون از همه که گذشت گفت مثل ماده و صورت، بعد گفت نه اینکه مثل ماده و صورت، ازش جدا شد، توجه کردید؟ وقتی ازش این کار از این شاید اصلی ما اینجاست، لذا باید اتحاد ماده و صورت با اتحاد وجود و ماهیت رو دو سبک بدونیم، وقتی دو سبک بدونیم ما اصطلاح شایع رو پیروی میکنیم، یعنی زبان حالا ادبیات میخوایم بدیم، یعنی اگه ما باشیم میخوایم استقرار بدیم ادبیات صدرا را، با توجه به اون کار محوری اصلی که ایشون کرده که از ارتباط صورت و ماده گذشته، ارتباط وجود و ماهیت از این ارتباط گذشته، پس اصطلاح اصلی رو به کار ببریم، ارتباط ماده و صورت رو بگیم ارتباط متأصل بالا متأصل که اغلب به کار میره، اصلا در قوم شایع هست این اصطلاح، و ارتباط وجود و ماهیت بگیم ارتباط اصیل با غیر اصیل، یعنی متأصل با غیر متأصل، بله هر دو طرفش به کار رفته. السلام علیکم و رحمت الله. همین از جهت اینکه مثلا خیلی از اوقات گفته میشه که اینا جزء شؤونش هست، و ایشون میگه شؤون، ولی شؤون رو باید برداشت درستی کرد. آره، یعنی یک متن بگونه‌ای که کنه میشه حیثیت انتزاعی در او. اینجا واقعا داره دو تا تیکش میکنه، اتحاد را عرضی میدونه، دقت کنید اینجا میگه اون بخش آره، یعنی اونجا اتحاد ذاتی اتحاد عرضی، این اتحاد عرضی دونستن خیلی کار را شفاف میکنه. تحلیل جدایی از مستعین خارجی نیست، خارج باید بگونه‌ای باشه که اجازه بده عقل این حرف رو بزنه. الان این متن میرسیم ها، همین متن هم عرض کردم چیزی مهم، یعنی از یک جهت پاش از خارج میبره، باز به حسب تحلیل عقلی پاشو به خارج عود میده دوباره، این معلوم میشه که دو سر، یعنی من باشم میگم که یه وقتی شما یک کمی از دور نگاه میکنی میگی یک شیده اصلا دو شیده نداره، یه وقتی میری تو نزدیک رفتی اینا دو چیز هستن، توجه کردید؟ ولی دو چیزی که به خاطر اتحاد شدیدش وقتی که از دور نگاه میکنی چی نشون میده؟ یک شی نشون میده، توجه کردید؟ دو چیز هستن که با هم متحد هستن شدن، نه یک چیز مواظب باشید، این غیر از یک چیز ساده است، شما یه چیز داشته باشید که اصلا این روند توش اتفاق نیافتاده باشه و یه چیز دارید که این روند توش اتفاق افتاده، اینو با هم فرق میکنه، درسته و خود صدرا گفته وقتی یه چیز دیگر میشن یه چیز دیگری میشن که شما دو چیز میتونید ازش انتظار کنید، یه چیز دیگری میشود که شما میتونید کمالات اون قبلی ها رو ازش انتظار کنید، توجه کرده؟ یعنی یه چیز ساده ای نیست، برخلاف اونجاست که شما دقیقا یه چیز دارید، از ترکیب اتفاق نیفتاد، ترکیب که اتفاق افتاد درسته ما یه چیز دیگری داریم، ولی یه چیز دیگری داریم که با اون دو چیز ارتباط جدی داره، این ارتباط صدرا به این سطح توضیح میده. بس نه ما رو ببینیم پس به هشت نه. نمیدونم کجا بگیم، من که دوست دارم فرار کنم نگیم زیتر بریم لاغر ما یه خود محل وحد به کسرت اینا هم بخونیم. تو ذهنم بود که امسال تا وحد به کسرت پایانش ببریم که سال بعد از علت معلول شروع کنیم. خیلی مونده، هی دوست دارم حذف بیشتر بشن اینجا رو، این فصل رو یه بخش زیادش حذف کرده بودم، بعد دلم نمیاد بازی تیکش کردم آوردم. یه کمی جراح خیلی دیره هم من میگم دیدین رو دانشوهای که تو چیز هستن اصلا میگه اینا مثل قصاب میمونن، هم یاره برقی هم میزنن قرق میکنن. میگه تو این اتاقای جراحی مثل بوی کباب میاد دایم، هم جوه میسوزونن فلان میکنن، به این خیلیشون هم نیست، مردن هم مردن بده.